من افتخارم اینه که همه کودکی های من با نوشته های شما پیوند خورده، از کیهان بچه ها گرفته تا کتاب هایی که لابلای اون رد پای خودم رو میافتم به قلم شما و به بازآفرینی شخصیت هایی که شما آفریدید. خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، باعث دلگرمیه.
زنده باشید، ارادتمند.
همین حرف ها واقعا نوشتیم، همین که یکی بخونه و تأثیر بگیره و یاد داشته باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ارادت دارم. من این رو به جد عرض میکنم، وقتی تهیه کننده محترم نام شما رو فرستادن برای مهمان امروز من، حقیقتا در پوست خودم نمی گنجیدم، هرچند این واژه کمی نخنماست، اما به شوق با شما گفتگو میکنم. آقای فتاحی عزیز ما، از چه زمان قلقلک های نوشتن رو در قلمشون احساس کردن؟
نوشتن به صورت جدی من در دوره دانشجویی شروع کردم، یعنی کتاب هایی که میخوندم بعد از یه جایی به بعد دیگه حس کردم که منم یه حرفایی دارم که میتونه گفته بشه، میتونه نوشته بشه، و فکر میکردم که حالا یه جور بازی هم هست، سرگرمی هست برای خودم. و نوشتم به صورت اتفاقی، دادم به یک جایی که یعنی حوزه هنری که تازه تأسیس شده بود، سال فکر میکنم سال 60 بود، دادم اونجا که بخونن، نظر بدن، ببینن چی هست. به من گفتن که 2 هفته بعد بیا جواب بده، جواب رو بگیر. من رفتم جواب بگیرم، گفتن که اون آقایی که اینو مسئول بوده میخونده رفته کیهان بچه‌ها.
عجب.
من رفتم اونجا و با آقای فردی مرحوم مواجه شدم و دیدم که فردی کارو خوندن، پسندیدن، سفارایی هم کرده، یک یعنی شماره اولش توی کیهان بچه‌ها سفاره هم شده بود که من اونجا سفاره دیدم و خیلی خوشحال شدم.
اولی مطلب چی بود آقای فتاحی؟
یه داستان بلندی بود به نام مدرسه انقلاب.
مدرسه انقلاب رو خاطرم هست
که هنوز هم داره چاپ میشه.
هنوز هم داره چاپ میشه. بعد من به واسطه این که خب زادگاه هم دسفوله و از اساس با جنگ آمیخته است تمام خاطرات کودکیم، آتش در خرمن رو نفس کشیدم. به جهت نفس کشیدم آی فتح.
بله.
و هر بار که خوندمش متأثر شدم و گاهی وقتا حتی وقتی مرتکب نوشتن میشم این رو مدیون و مرهون قلم شما میدونم. اون کتاب هایی که شما رو به نوشتن واداشت کدوم ها بود، خاطرتون هست؟ یعنی اون که شما رو به این سرچشمه رسوند که جناب آقای فتاحی هم چیزی برای گفتن داره خارج از ملعبه و بازی، خارج از
کتاب نویسنده که... دیگر منظور هست؟
آره، اون که اون شما میفرمایید که یه سری کتاب ها رو داشتید مطالعه میکردید و در سیر مطالعاتتون به نتیجه نوشتن رسیدید.
دو تا شانس بزرگ در زندگیم داشتم که خیلی منو به قصه و داستان علاقمند کرد. یکی پدرم بود که خیلی اهل مطالعه بود، یعنی با اینکه آدم روستایی ساده‌ای بود و با خاطر اینکه منبر میرفت دوست نداشت که همینجوری بره یک چیزی بگه مردم رو معطل کنه، خیلی کتاب می‌خوند. یادمه که کتاب‌های علامه مجلسی و اون زندگی چهارده معصوم، زندگی پیامبران رو می‌خوند و ایشون عادتش این بود که وقتی می‌خوند بلند بلند می‌خوند، یعنی برای خودش هم جوری می‌خوند که اگه کسی کنارش می‌نشست میتونست بشنوه.
عجب. حیاتم قلوب میخونده.
زمستانهای طولانی یزد روستا، من یه دور زندگی پیامبران رو زمانی که پدرم میخوند گوش کردم و واقعا با اون پیامبران زندگی کردم.
چه قشنگ.
با حضرت موسی سفر کردم، با نوح با هم کشتی ساختیم. و یک شانس دیگه هم که داشتم، وقتی که 7 ساله بودم و باید میرفتم مدرسه، مدرسه ما تو روستا سپاه دانش بود.
بله.
این جوونی که اومده بود واقعا آدم عجیبی بود، ما با یه مش بچه روستایی که واقعا خب مدرسه نیده بودن، اون موقع هیچ تربیتی نبود دیگه، یعنی نه تلویزیون بود نه پدر مادرها فرصت این کارا رو داشتن، بچه هایی که ولگشته بودن تو کوچه ها، بازی کرده بودن، دویده بودن، پابرهنه، با 20 بچه اینجوری روبرو بود و این خیلی زود فهمید که باید وسیله به کار بگیره که ما رو رام بکنه. ایشون بیشتر ساعت های مدرسه و درس ما رو قصه میگفت برامون. میتونم بگم تمام قصه های کهنی که من بعدها خوندم تو سن 7 سالگی از اون معلم بزرگوار، واقعا اگر زنده است خدا نگهدارش بشه، اگر مرحوم شده واقعا خدا رحمتش کنه، برای ما میخونده. ما واقعا بچه ها مثل سنگ میشستیم پای حرفاش و گوش میکردیم
به معجزه کلمات،
واقعا جادو میکرد ما را. این دوتا شانس تو زندگی من خیلی منو به کتاب علاقمند کرد. بعد که اون موقع کتابخونه کودک که نبود، کتابخونه نوجوان که نبود، بعد که من بزرگتر شدم بیشتر در زمان دانشجویی من کتاب میخوندم. یادم اون زمان وقتی ماجراجوی جوان و کتاب کانون بود میخوندم، وقتی کودک سرباز دریا رو میخوندم، وقتی لک لک ها بر بام رو میخوندم.
عجب کتاب ها
واقعا منو جادو میکردن. یعنی اینقدر دوست داشتم که یک کتابی شبیه اینا بنویسم که واقعا تو خیالم برای خودم قصه میبافتم. و اولینش همین مدرسه انقلاب بود. خیلی این بزرگترین آرزوم بود که بتونم یه چیزی بنویسم مثل کودک سرباز دریا، یه چیزی بنویسم مثل هنس کوچولو، که حالا شاید با تأثیری از اون اسم و اون
امیر کوچولوی هشتم رو نوشتم.
من امیر کوچولوی هشتم رو نوشتم.
میدونید هنوز در منزل ما حضور دارید استاد با امیر کوچولوی هشتم؟
امیر کوچولوی هشتم،
بله. من الان پسرم امیر کوچولوی هشتم میخواند و برای من هم میخواند با عزتون. اون یکی پسر آره کوچیکمونم داستان‌های معصومی رو میخونه.
زندگی خود من حسن راسنها مثلا اینقدر عمه من از پدرش که بشه پدر بزرگ من حرف زده بود که این شخصیت در ذهن من واقعا اصلا زنده بود و زندگی میکرد. اون سالار قصه راهزنها که من رمانی نوشتم کانون چاپ کرد، چیزهای مختلفی بود، ولی شاید بگم شانسهایی بود که به من رو کرد و فرصتهایی که خداوند در اختیار من قرار داد و من تونستم حالا یک چیزه که بنویسم.
من این رو حقیقتا توفیق خدا میدونم و چنگ زدن شما به این توفیق و استفاده کردن بهینه، چون عرض میکنم شما در همه سنین مینویسید. من هنوز که هنوز امیر کوچولوی هشتم رو میخونم کیف میکنم. علاوه بر اون کتابهایی که شما درباره زندگی معصومین مینویسین و اون داستانهای کوتاه 10 قصه از حضرت فاطمه، 10 قصه هایی که زحمت کشیدین، اونها هم مهمان شبانه منزل ماست با اجازهتون. شما دقیقا سه نسل رو دارید ساپورت میکنید جناب استاد فتاحی.
زنده باشید. این از واقعا لطف شماست که
زنده
برداشت دارید. من خودم رو واقعا لایق این حرفا نمیدونم.
چطور شما پیرنگ دینی رو اینقدر، نمیخوام اسمش رو بذارم مخفی، اما اینقدر در لایه‌های زیرین داستان پیرنگ دینی وجود داره، اما نمیگم مخفی است، وجود داره که نه این پیرنگ دینی من مخاطب رو زده میکنه، نمیتونم ازش دل بکنم، همین که باش همزاد پنداری میکنم. این اتفاق چگونه در نوشتن میفته استاد؟
ببینید یک چیزی رو من از کل داستانهایی که خوندم یاد گرفتم، یعنی یک منظرم یک کلید جادویی هست به این که حرفی که میخوای بزنی به صورت رو و سطحی نزن، مخفی کن و به صورت با تکنیک و غیر مستقیم رو بیان کن. همون قصه امام حسن و امام حسین هست که میخواستن وضو گرفتن و به اون پیرمرد یاد بدن.
سناریو طراحی کردن.
بله، یعنی واقعا جادوی قصه ها همین غیر مستقیم گویی هست، اینکه ما صحنه ایجاد بکنیم و خواننده رو بیاریم سر صحنه، خودش شاهد باشه و ببینه و برداشت کنه. یعنی اصلا حس نکنه که کسی بزرگتری داره بهش پند میده، داره بهش دیکته میکنه، خودش ماجرا رو ببینه و به سلیقه خودش تفسیر بکنه، به سلیقه خودش برداشت بکنه، با اونا هم راه بشه، هم درد بشه، حسشون بکنه. حالا گاهی ممکنه دلسوزی بکنه، گاهی ممکنه همراهی بکنه. به نظر من این مسئله کردم که تا اونجا که میتونم این نکته رو در همه قصه ها، چه رمان، چه قصه کوتاه، چه حتی بازنویسی ها و قصه های دینی من به کار بگیرم. من شاید در 15 سال نویسنده بودم که رفتم سراغ قصه های دینی، چون فکر میکردم که قصه دینی نوشتن خیلی سخت تر از قصه معمولی نوشتن هست، قصه عادی، چون باید هم دین رو بگی، هم تاریخ رو بگی، هم قصه رو بگی،
و هم به هیچ کدوم خیانت نکنی.
بله، اینه که بعد خب یک حس دینی در همه مردم هست. مردم خیلی چیزا از پیامبر، از معصومین شنیدن، خیلی چیزا از پیامبران شنیدن، و اینکه شما چه جور بگی که اون شنیده هاشون خیلی به چشم نیاد، یعنی باز علاقمند باشن که از پیامبر بخونن. این همه مردم ما تو روزخونی ها، تو مجالس دیگه، تو تلویزیون، از رادیو، اینا از پیامبر شنیدن.
بله.
این که آدم حرف همون حرف ها رو بتونه جوری بزنه که باز هم خواننده مخاطب بخواد بخونه و دلزده نشه، کنجکاو باشه که با علاقه بخونه، این به نظرم کار سختیه، چیزی که شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. حتی قصه های بازنویسی هم همینطوریه، یعنی قصه هایی که به هر حال همه میدونن، یعنی همه ماجراهای شاهنامه رو میدونن، همه از مثنوی میدونن، ولی اینکه شما طوری بگی که باز هم جاذبه داشته باشه کاری بسیار سختیه.
بگمانم شما از عهده برآمدید استاد، شما این کار رو انجام دادید. کدام کتاب بیشتر استاد فتاحی من رو آرام میکنه در زمان تلاطم؟
ببینید، من شغلم طوریه که شاید بیشتر کتابایی که میخونم کتابایی که چاپ نشده هست. من کارشناس چند تا ناشر بودم از اول، یعنی از همون سال 60 خیلی ناشرای دیگه، شاید من در روز دو سه تا کتاب، یعنی اغراق نیست واقعا، شاید در روز دو تا رمان بخونم، رمانی که چاپ نشده.
چه شگفت انگیز.
آره واقعا اینطوریه. یا مثلا من شاید بگم 100 دوره داور جشنواره‌های مختلف بودم، کتاب سال، جشنواره کانون، جشنواره سلام بچه ها، جشنواره بنیاد افسارسار، جایزه پروین، جایزه دیگه. اینا مجموعه کتاب هایی که در یه سال و چاپ شده رو میارن میزن جلو آدم و خب شما مجبوری به سرعت بخونی، چون کارهای ایران هم کمه دقیقه نوردیه.
بله. بله.
اخیراً یعنی من آخرین داوری کردم داوری کانون بود در موضوع قصه های بازنویسی، یعنی همه قصه هایی که در سال گذشته باز با موضوع بازنویسی چاپ شده بود و ما مجبوری بودیم بخونیم و بهترینش رو انتخاب بکنیم.
عجب.
اینا خب یه سختی هایی داره و یک فرصت هایی که آدم به اجبار مجبور بخونه. ببینید این چیزا فکر میکنم مجموعاً خیلی روی نوشتن من، روی انگیزه هایی که ایجاد میکنه.
چقدر ایده دریافت میکنید استاد؟
بله، آدم وقتی که میخونه ایده های تازهی به ذهنش میاد. اگه آدم به طور معمول حالا ما یه رمان بخونه، خب ایده های کمتری به ذهنش میاد، ولی این که در روز دو تا سه تا رمان بخونی، چند تا مجموعه داستان بخونی،
اونم با مزاق‌های مختلف و دست‌نوشته‌های مختلف،
بخونی که قضاوت کنی، باید بخونی که بتونی جواب بدی، یعنی هم حق ناشر رو ادا کنی، هم حق نویسنده رو ادا کنی. ببینید اینجوری هست دیگه، زندگی ما عادت کردیم، نمی‌تونیم هم دست بکشیم از این کار. و با علاقه من می‌خونم واقعا.
چه خوبه که خدا شما رو به ما داده استاد.
زنده باشید، محبت دارید.
من دوست دارم دونه دونه موامو بکنم، البته باقی مانده هاش رو، اما از بابت اینکه فرصتم
نه.
منتها نمیدونم چرا، اما به ذهنم این سوال آمد، اگر کتاب کربلا رو در نظر و مرآی جناب آقای فتاحی بیاورم و بخوام از ایشون ورق بزنن و یک صحنه رو برای من انتخاب بکنن و به من هدیه بدن، از این کتاب محل اسف خونچکان اما پر از حماسه کدوم صحنه رو انتخاب خواهید کرد استاد؟
من همیشه از یاران امام حسین بیشتر خوشم می اومده، نمیخوام بگم
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله،
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله، ببینید برادر حق خب طبیعیه که کمک کنه، پسر طبیعیه که به پدر کمک کنه، خواهر طبیعیه که با اون عشق 50-60 سالش در بله. خدمت برادر باشه.
بله.
ولی یک کس، یعنی اون حبیب، اون مسلم، اون کسایی که نه هیچ قرابت فامیلی نبوده، فقط عشق ایمانی بوده، عشق جوان مرده بوده، فقط میدونی انسانیت بوده،
پیوند محکم انسانی.
اینا همیشه در ذهن من خیلی بزرگ جلوه میکنن. من کربلا هم رفته بودم، واقعا شاید بیشتر وقتم کنار قبر شهدای کربلا ایستاده بودم.
عجب.
و به اینا آفرین میگفتم که شما هیچ مسئله قبیلهی وجود نداشته، هیچ مسئله فامیلی وجود نداشته، صرفا ایمان بوده،
هیچ نسبتی
به این خیلی برای من ارزش داشت، ارزش داره، چیزی که ما هم میتونیم، یعنی الان همه ماها در همچون موقعیتی هستیم، ما نه قرابت فامیلی داریم نه قرابت قبیلهی داریم، صرفا میتونه ایمانی باشه، میتونه انسانی باشه، میتونه
اخلاقی و خلقی
اخلاقی باشه. بله، یعنی الان همه عشقی که مردم جهان به امام حسین و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل دارن از این نوع است. من خیلی دوست دارم که از این زاویه به زندگی حالا چند تا از شهدای بزرگی کربلا بپردازم، چون در مورد امام حسین حضرت زینب خب خیلی کتاب نوشته شده، ولی شهدای کربلا کم گفته شده در موردشون، و جا داره که خیلی بیشتر از این، خیلی بهتر از این به این بزرگواران پرداخته بشه. واقعا حبیب اون پیرمرد حالا
90 ساله
واقعا باید زندگیش با اون لحظه هایی که به عشق امام حسین از کوفه فرار میکنه میاد کربلا، اینا باید نشون داده بشه به مردم. به نظر من اون کسی که مادری که بچه هاشو میاره وقتی اینا، خیلی واقعا حق بزرگی بر جامعه اسلامی و بر مردم جهان دارن. باید ما بیشتر از اینها به شهدای کربلا بپردازیم.
براتون توفیق میخوام استاد از خدا، و انشاءالله به زودی این رو از قلم شما بخونم و زندگی کنم با شهدای کربلا. ممنونم که این زمان رو در اختیار عشق کتاب گذاشتید، و امیدوارم که خداوند توفیق شما رو دم به دم و آن به آن بیشتر بکنه. مفتخر بودم که با شما گفتگو کردم.
زنده باشید، محبت کردید واقعا. انشالله که این برنامه ها تداوم داشته باشه، این تنور کتاب و کتاب خوندن همیشه گرم بمونه، و مردم ما بیشتر از این به کتاب روی خوش نشون بدن.
انشالله.
بله، اون چیزی که آرزوی همه هست زمان کتاب خونی در مملکت ما بیشتر بشه
انشاءالله. ممنونم از شما استاد فتحی عزیزم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از تو نمیخوام روی مبل همیشگی نشسته باشی، از تو نمیخوام در کنج امن خانه، در زاویه‌ای که پنجره کمی نور به تو تابانده باشه، نشسته باشی با نوشیدنی در دست. این دفعه از تو میخوام تشنه باشی، تشنه تشنه تشنه، نه تشنه آب، تشنه آگاهی، و ببینی چطور پرده ای از آگاهی، شمشیری از نور، آنچه که سیاهیست را برمیچیند. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
یک جرعه بر زمین ریخت شور خدایی تو، حوا قدم نشین شد، آدم هوایی تو. ای ای جاودان تر از جاودان گل کرده در تن من، خوشبخت روزگارم از آشنایی تو. ای جاودان تر از جان گل کرده در تن من، خوشبخت روزگارم از آشنایی تو. یک شب که در سجودم در خلسه تو بودم، روحم پر از صدا شد در بی صدایی تو. یک شب که در سجودم در خلسه تو بودم، روحم پر از صدا شد در بی صدایی تو. روح نیاز قلبم بر قبله تو چرخی، خوابی بر شب من صبح تلایی تو، خوابی بر شب من صبح تلایی.
وقت شما هموطنان گرامی به خیر باشه. سپاس که همراه هستین با رادیو سلامت. خب خدمت شما عرض کنم که وزارت راه و شهرسازی برای ارائه مطلوب خدمات به مسافران نوروزی تلفن‌های گویایی رو اعلام کرده که در این بخش از پخش برنامه‌های رادیو سلامت خدمت شما عرض می‌کنم. از جمله جهت کسب اطلاع در خصوص وضعیت جاده‌ها می‌تونید با شماره 1141 تماس بگیرید. برای کسب اطلاع از وضعیت ریلی 5149، اطلاعات هوایی 199، جستجو و نجات دریایی 1550 و هواگوی سازمان هواشناسی 134. خب میخواییم همراه بشیم با کارشناسان سازمان هواشناسی و بدانیم که وضعیت هوا چگونه است. ارتباط ما برقرار با جناب آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نخشینه گرامی سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی، خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت هم عرض سلام دارم. صبح بخیر، ظهر بخیر عرض میکنم و سال نورم تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
ممنونیم. چه خبر از اوضاع و احوال هوای کشورمون؟
بله، بارانیست بیشتر مناطق غرب کشورمون، سواحل شمال، دامنه های جنوبی البرز در استانهای زنجان و قزوین، آذربایجان ها، جنوب آذربایجان ها، جنوب گیلان، مازندران، گلستان، استانهای به حتی این طور بگم که جزیره خارک هم الان بارش باران داره و در خوزستان دو گنبدان، یاسوج و تهران هم که امروز بارش خواهد داشت باز، و این شرایط بارشی فردا هم در جنوب غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، باز هم دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، بخش هایی از مرکز، شمال غرب و غرب کشورمون فردا هم باز بارش ها تداوم پیدا میکنه، منجر به کاهش دما هم خواهد شد. پیش بینی میکنیم که در حقیقت از امروز تا یک شنبه برای بیشتر مناطق به ویژه نیمه شمالی کشورمون دما کاسته بشه،
یعنی تا سوم فروردین.
بله بله، این کاهش دما در روزهای یک شنبه و دو شنبه شمال شرق رو تحت تاثیر قرار میده و به طور مثال برای مشهد مقدس پیش بینی میکنیم که یک شنبه و دو شنبه کاهش محسوس دما رو داشته باشیم و انشالله که هموطنان عزیز در سفرها با اطلاعات کافی از وضعیت جوی در جاده ها باشن و مناطق کوهستانی زاگرس و البرز که پیشبینی بارش برف هم برای این مناطق کردیم، حتی در نقاط مستعد تگرگ کاهش دید در ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی و بارش هایی به شکل بارش های زمستانه.
در آذربایجان ها چه خبر؟ احتمال بارش برف رو داریم؟
برای آذربایجان ها هم در نقاط کوهستانیش بله میتونه بارش های برف رخ بده و بیشینه بارش ها امروز در گیلان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو، بوی رحمت، همدان، بخشایی از خوزستان، بیشتر شمال و شرق خوزستان، غرب استان اصفهان که مناطق مرتفع زاگرس مرکزی محسوب میشه، جنوب اصفهان هم فردا، غرب و جنوب اصفهان، فردا برای جنوب همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بوی رحمت بارش های به نسبت شدیدی تداوم پیدا میکنه. ما هشدار سطح نارنجی رو هم با توجه به این بارش برف و بارانی که وجود داره در این مناطق اعلام کردیم. احتمال رخ داده روان آب و سیلاب در پایین دست این مناطقی که عرض کردم وجود داره. خواهش کردیم که اتراق و چادر زدن رو در حریم رودخانه ها انجام ندن، در کنار مسیل ها رودخانه ها به هیچ عنوان اتراق نکنن و این استان هایی که نام بردم
بله.
حتما اگر سفر میکنن به این استان ها از هتل ها و از مناطق شهری استفاده کنن و در حاشیه رودخانه ها اینا اتراق به صورت چادر انجام ندن.
ممنونم از شما آقای نقشینه برای گزارشی که در خصوص وضعیت آب و هوایی کشورمون داشتین. با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
و ما از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم که با ادامه برنامه‌های رادیو سلامت همراه باشید، این بار از مزرعه تا سفره.
از مزرعه تا سفره. برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم این هفته. من فیروزه آدابی هستم و افتخار میزبانی آقای مهندس محمد شریفی مقدم رو دارم، مؤلف و مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار. اگر میخواید این برنامه رو بشنوید با ما همراه باشید از طریق موج FM ردیف 102 مگاهرتز و اگر هم مایل هستید که تکرار برنامه رو بشنوید میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. برنامه کاربردی رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و رادیو سلامت رو در هر زمان و هر جا بشنوید. آقای شریفی مقدم خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در این برنامه خوب و همه شنوندگان خوب ما در کشور جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما. آقای مهندس اگر موافق هستید بخش کوتاهی رو بشنویم تا موضوع برای شنوندگانمون مشخص بشه.
ما در خدمت شما.